أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرض واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در أدله ثبوت نماز و تیره بود تا برسیم به ادله سقوطش، ادله‌ای که بر ثبوت و مشروعیت نماز و تیره در سفر بود. 7 دلیل گفته شد. شما دیدید در میون این 7 دلیل ما دلیل اول رو پذیرفتیم و دلیل 7 رو، ولی کن بعضی ها سندن هم در دلیل اول اشکال کردن هم در دلیل 7. سایر ادله رو ما هم نپذیرفتیم. دلیل اول روایت فضل ابن شازان بود که سندن اونا بحث داشتن و ما جواب فرمایش صاحب مدارک رو به تبع صاحب حدائق و بعضی عوازم عرض کردیم و تعبیر صحیح فضل ابن شازان این بود که انما صارت الاتمت و مقصوره، نماز شب شکسته شده و لیسه نترک و رکعتی ها، ما دون 2 رکعتش رو ترک نمی کنیم. لأن الرکعتین لیستا من الخمسین، این 2 رکعت از 50 نیستن، این 51 و انما یه زیادتون فی الخمسین، 1 رکعت اضافه کردیم به 50 تطبعن لیتم به ما بعد لکل رکعت من الفریضه رکعتین من التطبع. این 2 رکعت رو گفتن از نوافل در سفر ثابت نمیشه، ولو نماز اتمه مقصوره است، اونم شکسته است، اما 2 رکعت نافلش ثابت نمیشه. این روایت فضل ابن شازان بود. روایت بعدی رو که به خاطرتون هست نگاه کنید، صحیح حلالی رو که ظاهرش اینه که سند اشکال میکنه، اما دلالت خوبه و دلالت قویه. صحیح حلالی که گفتن هل قبل الاشهاد آخره و بعدها شیعون، حضرت فرمودن لا غیرانی اصلی بعدها رکعتین و لستو احسبه ما من صلات اللیل. اینو ما میگیم درسته، این دلالت بر 2 رکعت داره، اما یحتمل که مراد اون 2 رکعته ای باشه که خدای خودی میفهمیدن، احتمال اونم هست. پس نمیتونیم با این بیاییم بگیم قطعا ما میخواییم ثابت بکنیم چیو؟ نافله و تیره رو در سفر. دلیل های بعدی موثقه ابی بصیر و صحیحه حمدان، اینجا اشتباه حمران نوشته شده، حمدان. این دوتا شما نگاه بکنید هر دوش مضمونش این بود که لا یبیتن الرجلو الا به وتر، یا لا یبیتن الرجلو و علیه وتر. اونطور روایت موثق ابی بصیر این بود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یبیتن الا به وتر. توی صحیح حمدان لا یبیتن الرجل علیه وتر. این دو تا روایت هم جواب دادن بهشون که لعل مراد از وتر چی باشه؟ نماز وتر نافله شب باشه. اینم که از این. اما صحیح فضیل ابن یسار، صحیح فضیل ابن یسار هم که در اینجا ذکر شد، اینم این بود که ثم سن رسول الله صلی الله علیه و آله النوافل 34 رکعه مثل الفریضه فاجاز الله عز و جل له ذلك والفریضه والنافل 51 رکعه منها رکعتان بعد الاتمه جالسا تعد برکعت مکان الوتر. خب میگیم چه دلالتی داره که تو سفر ثابت نیست، نه صحبت سفر نیست، یه قاعده اضافه میکنن، میگن چون تو سفر وتر ثابت نمیشه قطعا به اجماع همه علما، و این 2 رکعت نافله و تیره شاه شما هم بدل اون وتر طبق این روایت، پس برابر این هم ثابت نمیشه. گفتیم حالا بدل بوده باشه چه بسا تو سفر چیه ثابت بشه. ما سراغ داریم تو خود نافله های ظهر و عصر بدل نقصان صلات ظهر و عصر بودن، اما نه تنها از خود زهر و از دو رکعت ثابت شد، از نوافلشون هم دو رکعت چیه؟ از نوافلشون هم کلن ثابت میشن. هرچی که بدل چیز دیگه بوده باشه به این معنا نیستش که ثابت نباید بشه. از این هم از این جهت. این دلیل صحیح فضیل ابن یسار هم که دلیل ششوممون بود، اینم تموم نشد. آخرین دلیل روایت فقه رضوی بود که صریحاً اومد گفتش که نوافل در سفر 4 رکعت بعد مغرب و 2 رکعت بعد عشاء من جلوس. این دیگه صریح بود. پس دو تا دلیل صریح داشتیم، منتها اعلام دو تا دلیل قبول ندارن. فقه رضوی از اون جهت ثابت میکنه، روایت فضل ابن شازان هم یه جور دیگه ثابتش میکنن مثل های خویی صاحب مداره. پس بنابراین ما الان تو این مسئله خودمون دو تا دلیلی داریم که اعلام دو تا دلیل رو قبول ندارن. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ادله قول سقوط، ببینیم در ادله قول سقوط چی کار باید کرد. ادله قول سقوط من رباطش رو عرض میکنم، شما بنویسین این روایاتشو تا ببینیم دلالتش تمام هست یا نه. اینا ادله این بود که نماز و تحیره در سفر مشروعه، اما دلایل عدم مشروعیتش: 1. صحیحه و ضعیفت ابن منصور، سندش اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، اسناد تمام، حسین ابن سعیدم از اجلا، عن صفوان ابن یحیا، صفوان ابن یحیا که از مشایخ و ثقات اصحاب اجماع، عن حذیفه ابن المنصور، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام باقر و امام صادق، نمیگن احد امامو، از هر دو امام شنیده، هم از امام جعفر علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، انهما قالا الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون. این صحیحه و ضعیفت ابن مسعود، نماز تو سفر دو رکعتی که میشه قبل این دو رکعت و بعدش دیگه هیچی نیست. ببینید دو رکعتی چیه؟ هم نماز ظهره که تو سفر دو رکعت میشه، هم عصر، هم نماز عشا. پس ما نه قبلش نه بعدش نافله ای نداریم. این یه دلیل. دیگه ظاهرش نافله است.
مثلا که
صلات در سفر این صلات فریضه. درست. صلات فریضه میشه دو رکعت، درست؟ خب حالا اینکه دو رکعت شد، لیس قبلهما ولا بعدهما، یعنی قبل این نافله.
نه نافله نگیم. شما
چی بگیم آخه؟
بگیم که برای نماز واجب دو رکعت هیچی لازم نیست، مثلا یه دو رکعت مثلا جدای
واجب این که مسلمه واجب
نیست. نماز واجب دیگه این هست اینجوری.
خب آخه فریضه فرائض که کامل مبینه. یعنی مثلا میگه نماز دو رکعتی مثل عصر بگیم قبلش چیزی نیست، یعنی چی قبلش چیزی نیست؟ منظور نماز
یه وجوب دیگه نیست.
خب همین آخه وجوب دیگه ای که رکعت دیگه ای که ما نداشتیم که هیچ کس قائل نبوده، ظاهرش به همون نافله میخوره. ببینید
در بیان نماز در سفره بعد بعضی هم نتونم بیشتن که مثلا 4
رکعت ببینید وقتی میگن لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون، نماز فریضه 4 رکعتیتون شد 2 رکعت دیگه، نه قبلش نه بعدش هیچی نداریم، یعنی چی؟ یه نماز نداریم دیگه. لیس بعدهما قبلهما ولا بعدهما شیئون یعنی چی؟ یعنی قبل و بعدش دیگه ما نافله ای نداریم. وقتی گفتیم قبلش و بعدش ما دیگه چیزی نمازی نداریم، یعنی نماز نافله رو شامل میشه دیگه، نمیشه منحصرش بکنیم بگیم این نماز واجبه دیگه تشریع نشده، اون که مسلمن نشده، اون که اصلا بیان هم نمیخواسته، ظاهرا به نافله میخوره. تقریبا همه اعلام هم تو این زمینه اتفاق دارن. اما تا ببینیم چی میشه. صحیحه دوم عبدالله ابن سنان، این صحیح عبدالله ابن سنان هم باز شیخ طوسی نقل کرده، محمد ابن الحسن به اسناد از حسین ابن سعید، منتها اینجا سند دیگه میخوره به نظر ابن سوید، النظر ابن سوید، مثل همون سند قبلی اما میخوره به النظر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان، یعنی همون اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازیه، منتها میخوره به النظر ابن سوید که از اجلائه، ان عبدالله ابن سنان که اونم از اجلائه، ان ابي عبد الله عليه السلام الصلاه في السفر ركعتان، نماز در سفر دو رکعته، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب ثلاث، مغرب سه رکعتیه، این دیگه رکعتان نیست، یعنی فقط همه نمازها تو سفر دو رکعتیه جز نماز مغرب، و این دو رکعتی ها هم تأکید کردن که نه قبلشون نه بعدشون دیگه نمازی نیست، دیگه اهم از فریضه و نافله. دوباره من عبارت رو میخونم، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب ثلاث، که مغرب فقط میشه سه رکعت. روایت سوم صحیحه ابی بصیر، این روایت رو دقت کنید، این دو تا روایت بعدی که میخونیمش خیلی باید دقت کرد. روایت صحیحه ابی بصیر اینه، علی ابن ابراهیم، این بنظرم تو کافی بود، محمد ابن یعقوب بود، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید، بله صاحب تفسیر، ان محمد ابن عیسی ابن عبید هم یقتینیه، ان یونس ابن عبدالرحمن که از اجلا اصحاب اجماع، ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان، ان ابی بصیر از اصحاب اجماع، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، تا حالاش مثل همون روایت بالاییه. از اول میخونم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب فإن بعدها أربع ركعات. ببینید اینو معلوم از همین قرینه معلوم میشه که مراد از قبل و بعد همون نافله هاست، الا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، چهار رکعت بعد نماز مغرب هست. بعد ببینید تنسد چی میفهمن، لا تدعهن فی حذر ولا سفر، این چهار رکعت رو رهاش نکن نه در سفر نه در حضر، لا تدعهن نفی حضر ولا سفر. جمله بعدی رو خیلی دقت کنید، و لیس علیک، این خیلی دقت میخواد، و لیس علیک قضاء و صلات النهار، قضاء نماز نهار بر شما واجب نیست، و صل صلاة اللیل وقته، اما نماز شب رو بخون و قضاش هم به جا بیار. یعنی چی؟ و لیس علیک قضاء و صلاة النهار و صل صلاة اللیل وقته، صلاة النهار یعنی چی؟ بر تو قضا نیست، یعنی نماز ظهر و عصر رو نخوندی قضاش رو نکن؟
نه
احسن. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم که نوافل ظهر و عصر، ببینید نافله هاش ساقطه، همون جوری که گفتیم در زمان ادایی ساقطه، قضا هم نداره، اما صلات لیل در ظرف خودش خونده میشه، اگه هم خونده نشد قضا هم داره. ببینید پس اون که میگفت قبلش و بعدش چیزی نیست، یعنی چی؟ یعنی نافله رو اداعا قبل و بعد نماز نخون. پ- بعد یکی شبهه تو ذهنش میاد، حالا بعدنا میشه قضا بکنیم، بعد از سفر برگشتیم یا تو خود سفر قضا، میگه نه قضا هم نداره، یعنی تشریع نشده تو ظرف خودش که نباید بخونی هیچ. بعدن هم که مثل روزه نیستش که اگه تو سفر بودی نگیری بعدن بیان بگن قضاشو به جا بیار بعد اینکه سفر برگشتی، نه تو ظرف خودش نباید بخونی، قضا هم بعدن نداره. اما نماز شب در ظرف خودش باید چیه؟ نماز شب در ظرف خودش خونده بشه سامده. اگه نشد بعدن قضاشو به جا بیار. نماز شب 11 رکعت نماز شب رو میگن نماز شب به یه توسعه ای، حالا اینو بعد عرض میکنم خدمتتون. نماز شب کلمه خیلی پرست چیزیه، خلاصه دایره اطلاقش وسیعه. به اون 11 رکعت میگن نماز شب. گاهی وقتا دیدید که یه خود توسعهش میگن دو رکعت نافله فجر هم که قبل نماز صبح میخوندی، چون میگن اونم ملحق به نماز شب میشه، میشه کردیش اونم جز نماز شب حساب میکنن. نماز اشاره هم بهش میگن نماز عتمه، اونم نمازش در شب میخونید چون دیگه اونم بعد از بعد نافلش هم به تعبیری نمازی که در شب دارید میخونید. دائره خیلی وسیعه. نماز شب مصطلح ما همون 11 رکعت است، اما اینا هم هی ملحق میشه به توسعه در تعبیر صلات لیل، به اونم صلات لیل اطلاق میشه گاهی وقتا تو روایات. حالا الان تو اینجا دارن چیو میفرمان؟ صلات لیل تو ظرف خودش خونده میشه و قضا هم میشه. این صلات لیل چی مراده؟ فعلا شما تو ابهام بذارینش، مسلماً اون 11 رکعتو که میگیرین، اون دو رکعت، اون یه دو رکعت نماز فجرم بگید اونم میگیره، چون که اونم ما از ادله فهمیدیم که جزء صلات چیه؟ صلاتیه که نافلش تشریع شده در سفر. میمونه این دو رکعت عشا، اینا رو ملحق به صلات لیل اگر بکنیم، بعد اینم میتونیم بخونیم قضا بشو به جا بیاریم. اینا اتفاقا توی این روایت استدلال کردن که این روایت دلالت داره بر عدم تشریع نافله عشا، میگن دلالت داره بر عدم تشریع. چرا دلالت بر عدم تشریع داره؟ نکته خیلی مهم، چون گفتن نماز در سفر دو رکعت قبل و بعدش چیزی نیست، پس تو نماز عشا قبل و بعدش چیزی نیست. اینا به این ور استدلال دارن میکنن. یکی هم ممکنه زرنگ باشه بیاد به ذیل این روایت استدلال کنه، بگه که از ذیل روایت من یه مضمونی میفهمم. من اینو بهتون اجمالا عرض بکنم که تو مقام جمع روایت ببینید چیکار میکنم. ببینید یادتون باشه تو این جمله آخر، تو این قسمت آخر روایت دو جمله داشت. جمله اول این بود لیس علیک قضاء و صلات النهار. چرا مقیدش کرد به نهار؟ نگفت لیس علیک قضاء و اون نافله دو رکعتیه، یه دفعه مقیدش کرد به نهار، درسته؟ مقابل نهار شب رو قرار داد. از این قرینه شما ممکنه تو ذهنتون خطور بکنه که ذیل روایت انگار داره میگه که نافله های ظهر و عصر که نافله های نهاریه بود اینا تشریع نشده و قضا نداره، مال نهار رو فرمود قضا نداره، اما بار شبیه رو فرمود چی؟ قضا داره، بخون و قضا داره. از اینجا ممکنه شما استفاده اینو بکنید، بگید اتفاقا ذیل روایت ازش یه استشمامی میشه که میخواد بگه نماز مطهره چیه؟ تشریع شده در بعد نماز عشا. ولی با صدر روایت یه تعارضی داره. صدر روایت گفت دو رکعتی، نه قبلش نه بعدش چیزی نیست. ذیل روایت داره میگه نماز نافله یه روز اونه که قضا نداره و تشریع نشده، اما اگر به شب رسیدی وقتی صلات مال شب شد، شب اینجا دیگه میشه مقابل روز، نه صلات لیل 11 رکعتی مقابل روز بگرفتن، اونجا هم عدم قضا رو منحصر کردن در نهار. از ذیل روایت ممکنه یک کسی استظهاری بتون بکنه، منتها این استظهار یه مقدار ضعیف بوده به تنهایی که نگاه بکنید، چون اینه که صریحا فرمودن نماز تو سفر دو رکعتی که باشه، نه قبلش نه بعدش چیزی نیست. اونا اومدن گفتن آقا نماز عشا قبل و بعدش چی نیست، این صلات لیله مراد گرفتن چیه؟ خصوص همون نماز شب رو گرفتن. یعنی اینجا میگن آقا صدقش چیه؟ مشکوک لاقل، به همون اینجوری جواب میدن. اما ما میگیم یه مقدار این قدم هم مشکوک نیست، چون این لیل مقابل نهاره و قرینه دیگه داریم. بگیم این قرینه دیگه داشته باشین حرفی نیست. حالا ببینیم قرینه دیگه چیه. پس این روایت رو تو ذکر رو خاطرتون باشه که این صحیح ابی بصیر همون جوری که دلالت بر حرف اونو میکنه، لعل دلالت بر حرف ثبوتم بکنه که نماز و تهیره رو در سفر بتونید بخونید. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی صحیحه ابی یحیی الحنات که شیخ طوسی نقل کرده و همین مضمون تو من لا یحزرم اومده. سند شیخ طوسی رو عرض میکنم، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب، از حسن ابن محبوب که از اجلائه، و علی ابن الحکم، هر دوشون از اجلائن جمیعن، از هر دو نقل کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی از یکیشون نقل نکرده، از هر دوشون نقل کرده. هر دو نقل کردن از ابی یحیی الحنات، هر دو از ابی یحیی الحنات نقل کردن، هم علی ابن الحکم هم حسن ابن محبوب. قال ابی یحیی الحنات داره میگه، میگه سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان صلات نافله به نهار فی السفر، از نماز نافله در روز در سفر سوال کردم. ببینید، فقال، حضرت جواب دادن، یا بنیه لو صلحت نافلت فی السفر، یا بنیه لو صلحت، اگر صلاح بود، جایز بود، شایسته بود، ان نافله فی السفر تمت الفریضه، نماز فریضه رو تموم میخوندی اگه این نماز نافله جایز بود. چرا نماز فریضه رو نصفش بکنی بعد بری نافلش رو بخونی؟ که نمیشه که. نه دیگه، اصلا نمیشه. اگر میشد خون، خدا میگفتش همون چهار رکعت رو بخون، نه اینکه اون چهار رکعت واجب و دو رکعتش بکنی و دیگه هشت رکعت هم نافله داده بشه. میخواست خدا تخفیف بده، خدا که میخواست تخفیف بده از واجباتش کم کرد، از مستحباتش کم نکرد. خدا که میخواست تخفیف بده، میشه بگیم آه خدا میخواست تخفیف بده بهمون، گفت من از واجباتش کم میکنم، نصف واجباتش رو انجام نده، اما مستحباتش رو حتما باید انجام بده. این تشریع شده. نه، به قصد تشریع، بله، نه حرمت ذاتی، به قصد تشریع. یعنی یکیسی بگه من نافله ظهر عصر رو میخوام بخونم به نیت نافله ظهر عصر در سفر، تشریع نشده. یعنی نیست، مثل که شما بگید من نافله صبح رو میخوام بخونم 12 رکعت، به نیت نافله صبح. مثلا نه، حالا اون بازی حرف جدایی. ببینید، به نیت تشریع دیگه جایز نیست، تشریع نشده. نافله دیگه بخونی طوری نیست، اما به نیت نافله ظهر است که خدا گفته 8 رکعت، بگه من میخوام چیه؟ من میخوام مثلا 10 رکعت بخونم، نمیشه دیگه، درسته؟ چون داره فعلش چیه؟ تشریع داره میکنه از خودش، چه اشکال داره؟ حالا اون بحث جدا. ببینید تو این روایت 100% بده، این یکی از روایاتیه که قائلین به سقوط نماز و تیره که میگن نماز و تیره نیست در سفر، اینا به این روایت استدلال کردن. از سؤال پیداست این روایت مربوط به نماز و تهیره نبوده. ببینید سؤال این بود، ان صلات نافله به نهار فی السفر. ببینید این دوباره قید نهار اینجا باید دقت کرد، به نهار فی السفر، اینم نباید بهش استدلال میکردن. این اعلام، این سؤال از نماز نافله در روزه، بر شبشو نفرمودن که بله ممکنه جایز بوده. این سوال مقید به این، درسته اینا میخوان بگن آقا حضرت قاعده کلی فرمودن که اگر نافله در سفر شایسته بود تمت الفریضه، اینا سوال، اینا حرفشون اینه. میگن درسته که سوال از نماز نافله روز بود، اما قاعده‌ای که حضرت بیان فرمودن قاعده کلیه است، اگر نافله در سفر شایسته بود نمازش فریضش بعد تمام میشد. قاعده است، درسته که مقیده به روزه، اما این قاعده چیه؟ قاعده کلیه که شامل صلات لیل در شب هم میشه، این حرف این شامل نماز و تهیره هم میشه، نماز عشاء هم میشه. منطقه حضرت قاعده رو جواب نماز نافله روز فرمودن و نه در جواب نافله شب. علایار یه مقدار زور باید بزنن، باید الغاء خصوصیت بکنن، بگن این قاعده کلیه بوده، خصوصیتی نافله ظهر و عصر نداشته. چشم میگیم اگر تونستید الغاء خصوصیت کنید ما قبول داریم، اما حواستون باشه که این روایت هم سوال از نافله چی بوده؟ روز بوده، مربوط به نافله شب نافله عشا نبود این روایت. پس بعد الغاء خصوصیت بکنید، بگید قاعده کلیه ذکر شده مربوط به نافله فقط روز نبوده. این هم روایت بعدی. بله؟ یا بونیش دیگه از باب اینه که دارن یعنی عظمت ابی یحیی الحنات رو میرسونه که حضرت باش اینجور دارن صحبت میکنن. پسرم مثلا یعنی با امام صادق علیه السلام رو حساب همین، حالا چون سن روات معمولا ذکر نشده، اما لعل از اینجا استفاده بشه که سنن هم نسبت به حضرت سن پایین تری داشته، این یکی. و ولیکن تعبیر یا بنیه، این تعبیر هر جا حضرت به کار نمیبرن، این یه مقدار جلالت ابی یحیی الحنات رو میرسونه، جلالت و عظمتش رو میرسونه. خب خب اون مربوط به سفر نبود، اون کلی بود، قید سفر. نه نه گفتن که جز نماز شب و این مکان وتر، این مکان وتر. خب ببینید اون روایت نه این مربوطه اون روایتی که خوندیم که مکان وتره مال اینجا نبود، اون روایت مال ادله کجا بود؟ ادله اثبات نماز و تهیره بود، تو اونجا منحصر مسئله شب نبود. اونجا رو ما گفتیم که اگر به صورت کلی بیان بگن که نماز و تهیره بدل نماز وتره، ما نمیتونیم استدلال بکنیم که تو سفر چون نماز وتر ثابت نمیشه بعد و تهیره هم ثابت نشه. گفتیم گاهی وقتا بدل و مبدلون ان یکیشون ثابت میشه یکی دیگه شون ثابت نمیشه، این بدله، ممکنه اون مبدلون انه ثابت نشه اما بدله تو سفر ثابت بشه، بدله، بدل نماز وتره تو سفر بدل رو ثابت کنن، اما مبدلون منهش که نماز وتره اون سر جای خودش باشه تو سفر. پس این قاعده‌ای که امثال صاحب ادعاق ازش استفاده میخواستن بکنن که به اون روایت تمسک کرده بودن که اینجا چون مبدلون منهش که نماز وتره یا رکعت 11 همه نماز شب ثابت نمیشه تو سفر، پس این دو رکعت و تهیرم که بدل اونه نباید ثابت بشه، اینو گفتیم قبول نداریم، قاعدش قبول نداریم، مثال نقیزم بهشون زدیم. پس از اون جهت قول به اثبات مشروعیت و تهیره ثابت نشد، لذا ما به روایت اول و روایت هفتم تمسک کردیم، فقط به این دو تا روایت تمسک کردیم، روایت فضل ابن شازان که روایت اول بود و به روایت هفتم که روایت فقه نظری بود. اما ادله‌ای که اینا دارن میارن اینا هم ادله قویه، صحیح حذیفة ابن منصور قویه، صحیح عبدالله ابن سنان قویه و اطلاق داره، منتها این دوتا روایت بعدی که آوردن یه خود اطلاقش فی ما فی شد، زور برمی داشت، به خصوص اون صحیح ابی بصیر که قبلا خوندیم و این روایت ابی یحیی الحنات که الان داریم میخونیم، اینا یه مقدار اطلاقشون فی ما فی شد. ببینیم میتونیم اطلاق یه جوری بیشتر از این فی ما فی بکنیم یا نه. این فعلا این چهار تا دلیلی که اینا آوردن، یه جوابی گفته شده، روایت دیگه ایه. این روایت در جمع بین این هاست که اطلاق رو میخواد یه مقدار چکار کنه؟ فیه ما فیه کنه، اطلاق اون روایاتی که اون دوتا روایت اول صحیح حذیفة ابن منصور و صحیح عبدالله ابن سنان اطلاقش رو فیه ما فیه میکنه، این روایت جمع بین این روایات باعث میشه بکنه. روایتش صحیحه محمد ابن مسلمه، محمد ابن الحسن یعنی شیخ صدوق، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی. ببینید سندم سند خیلی قویه، شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، از صفوان ابن یحیی، عن العلاء، علاء ابن رزین مراده، عن محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهم السلام، از یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال سألته عن الصلاة تتبعا فی السفر، از نماز تتبعی در سفر پرسیدم. ببینید مثل همون لبات قبلیه، مثل یه قید اضافه شده. حضرت چی جواب دادن؟ قال لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا، لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. این کلمه نهارن تمام اون اطلاقات رو تقیید زد. دو تا اطلاق داشتیم تقیید، خود اینی که ما هی گفتیم قبل رکعتین و نه بعدش نخونی چیزی، تو اون روایت مطلق اومده بود شما رکعت نماز عشا رو می‌خواستی داخل بیارید، اینجا اصلا فران نهارن، چرا قید نهارن زدن؟ اون دو تا اطلاق هم تقیید می‌خوره، این قید اون دو تا مطلقای دیگه هم تقیید می‌زنه. این قید معلوم میکنه حتی صحیحه ابی بصیر، حتی صحیحه ابی یحیی الحناد، تمام اینا رو مشخص میکنه. مراد تو روزه، تو روز قبل و بعد این دو رکعت چیزی نخون، مال شب و نفهمیدن. پس بنابراین تو خود همون صحیحه ابی بصیر هم که داشت لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب فان بعدها اربع رکعات لا تدعهن فی سفر فی حضر ولا سفر، تو اونجا هم رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء، اونجا چی میشه؟ مقید به نهار میشه. زیرش که لیس علیک قضا و صلات النهار، حالا معنا پیدا میکنه. ببینید یه قرینه محکم اومد، لیس علیک قضا و صلات النهار، تو روز تشریع نشده. معلوم میشه صدر که میخواست با زیل جنگ بکنه، صدر از اطلاق افتاد. زیل چی میشه؟ زیل قدرت پیدا میکنه. زیلش این بود که لیس علیک قضا و صلات النهار و صل صلات اللیل، وقتی این لیل مقابل نهاره، یعنی نافله بوتهیره رو چیکار کن؟ اونا قضاشو به جا بیار، بخونه نمازش هم قضاشو به جا بیار. پس بنابراین ادله خیلی محکمی که صاحب عرمه بر اساسش فتوا داد، میرزا عینایی فتوا دادن، این قول قوی بود، آیه حائری، اشقبدالکریم حائری، آیه حکیم، خیلی از اعلام اینا بر اساسش فتوا دادند. این روایات بود، این روایات تقیید میخوره، این روایات همه تقیید خورد. و از اون یکی روایات، روایات فضل ابن شازان و فقه رضوی هم همین معنا برداشت میشه. یعنی این روایت که اینو به صدرش تمسک کرده بودن، ما به زیلش تمسک کردیم با قرائن، صدرم از کار انداختیم، اطلاقش تقیید شد. بعدم از اون ور دو تا روایت دیگه هم اونجا داشتیم. اگه اون دو تا رو شما قبول نداری سند رو، مثل آی خویی دیگه، آی خویی اون دو تا رو قبول نداشت، میگم آی خویی شما اون دو تا روایت رو قبول نداشتی، نه فضل ابن شازان که دلیل اوله ما بود، نه دلیل هفتم که فقه رضوی بود، این ادله ای که میگفت نماز و تغییره رو در سفر بخونید شما قبول نکردید سندن، میگیم اینو که قبول دارید که شما هم که خودتون اینجا این اطلاق رو دیدید تغییر میخوره. آقای خویی گفتن اینجا ایشون هم میگن اطلاق تغییر میخوره، ایشون خودشون قائلن. میگیم این روایت صحیحه ابی بصیر ذیلش حالا میشه دلیل بلا معارض. پس لااقل شما که به اون دوتا تمسک نمی کنید، به ذیل صحیح ابی بصیر تمسک بکنید، بعد فتوا بدید. آقای خویی هم جزو کسایی که احتیاط کرده تو مسئله، گیر کرده بین این دوتا چیز، اونا رو که قبول نکرد، یه سرشون سندن اشکال کرد، یه سرشون دلالتن. این ولم که دید اطلاقات تقیید داره میخوره، سفتی هم دید داره تقیید میخوره، وسط کار آقای خویی مون چیکار بکنه؟ گفت ما احتیاط میکنیم. اون ور ادله اونجور شد، این ولم که اطلاقات تقیید خود مون. میگیم یه دلیل دیگه شما داشتید که شما از دستتون در رفته، اونم ذیل صحیحه ابوبصیر بود که صلات لیل اینجا به قرینه اون نهار، یعنی نمازی که تو شب خونده بشه. اینا نمازهایی که تو شب خونده میشه مقابل روز، اینا همشون قضا داره، همشون باید بخونی در ادا، اگر نشد قضا. این ظاهر این روایت به این معناست با توجه به قرائنی که ذکر شد. پس بنابراین شما هم حجت دارید برای اینکه فتوا داده بشه، ما که خودمون حالا روایت فضل ابن شازان رو حجت دونستیم، مثل صاحب حدائق خلافن لصاحب مدارک و مثل آقای خویی، از یه طرف هم روایت فقه رضوی هم اونم حجت دونستیم، طبعا سید بحرالعلوم، طبعا آقای بهجت و عوازمی که قبول دارن روایت فقه رضوی رو، ما حجت برامون تمام شد برای این که در سفر نماز و تعییدمون رو بخونیم. دیگه احتیاط هم نیاز نیستش که کسی بکنه، به نظر حجت کاملا تمامه. دو سه تا دلیل داریم، یکی زید سیه ابی بصیر که آقای خویی هم سیه ابی بصیر رو قبول داره، یکی هم روایت فضل ابن شازان که اونجا ذکر کردیم، و یکی هم روایت چی؟ هفتمون که دلیل هفتمون که روایت فقه رضوی بود. یه جمع‌بندی مطلب الان دوباره یه نگاه بکنید، جمع‌بندی مطلب دیگه تمام شد. ما تو بحث نماز و تعییره هفت تا دلیل ذکر کردیم که این قائلین بهشون به این هفت تا دلیل تمسک کرده بودن برای اینکه و تعییره رو در سفر بخوانید. یه سریش اشکال شد به دلالتشون، یعنی دلیل دوم تا دلیل ششم، دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم، اینا هم اشکال شد. اول و هفتم ما قبول کردیم، اونا قبول نکردن. یه دلیل هشتم اینجا ما پیدا کردیم، زید صحیحه ابی بصیر، اینو آوردیم اونجا. حالا از این ولم ادله‌ای که اینا بهش تمسک کرده بودن چهار تا دلیل بود، این چهار تا دلیل هم آوردیم. تو دو تاش دیدید تقیید به نهار هست، یه جا تو سوال، یه جا تو زید، تو صحیحه ابی بصیر، تو زیدش، تو ابی یحیی الحنات هم تو سوال. تو اون دو تای اولش هم که تقدید به نهار نبود گفتیم روایتی داله بر تقدید هست، آقای خویی خودشون ذکر کردن این روایت رو، صحیح محمد ابن مسلم اطلاعات رو چیکار میکنه؟ مقید به نهار میکنه. وقتی مقید به نهار کرد، ادله این که نماز و تعییره ساقط شده در سفر همش جواب داده شد. پس نماز و تعییره ان شاء الله در سفر باید بخونیم. این از این. یک وجهی هم آقای خویی ذکر کردن خودشون که باعث تشکیک ایشون شده که احتیاط کردن، و اون این بوده که وتیره خارج از موضوع دلیل سقوطه. تعبیرشون اینه که از لم یثبت کونها نافلتن للعشا، اصلا این نماز وتیره جز نافله های عشا نیست، یه نماز مستقله. یادتون باشه اینم قبلنم گفته شد، از روایت استفاده کردن، میگن خود اینم یه فکری تو ذهن ما میندازه، اینکه حضرت میفهمدن این رکعتان قبل و بعدش چیزی نیست، میخواستن بگن این به عنوان نافله این دو تا رکعت بخواد بوده باشه، نه نیست. یعنی بدون اینکه حتی اون اطلاقو بخواید تقیید بزنید، حتی اون اطلاقم که عکس بکنید، لعلی که بگه بنابر فرض اینکه این رکعتان قبلش و بعدش چیزی نیست و ما بخوایم به اطلاقش عکس کنیم و اشاره هم بگیره، ما میگیم این دو تا رکعت وتیره نافله عشا نیست، چون حضرت فرمودن من اینا رو جز اون 50 تا حساب نمیکنم، دو رکعت مستقله که بعد از نماز عشا شما میخونید، مکان الوتر. مکان الوتر دیدید؟ مکان الوتر که اومده بودن ذکر کرده بودن. پس بنابراین بر فرض این که ما این اطلاقو نمیتونستیم تقییدش بکنیم، بازم آقای خویی میفهمن چیه؟ لعل این اطلاق ضرری به کار نزنه. نماز عشا هم دو رکعت عشا هم قبل و بعدش بازم چیزی نیست، این دو رکعت و تعییر مستقله، اینم ما داشتیم مکان الوتر، پس بازم تو سفر بخونید. ادله ای که این آقایون اقامه کردن هیچ کدوم تمام نشد. این از بحث ما، جمع بین همه روایات ظاهرا مطلب تمامه. و تغییره رو دیگه تو سفر خلافان صحابه و مجبوریم بخونیم دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.